بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، شب بخیر شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. روز پنج شنبه در پی بمب‌گذاری انتحاری در پارلمان عراق دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. این بمب‌گذاری انتحاری در رستوران پارلمان عراق روی داد. بنا به آخرین گزارش‌ها که از تلویزیون دولتی عراق مخابره شده است، دو نماینده از پارلمان عراق نیز در این میان کشته شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه عرب به شدت بمب‌گذاری روز پنج شنبه در پارلمان عراق را محکوم کردند. رستوران مذکور در منطقه حفاظت شده سبز بغداد قرار داشت. روز پنج شنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت حضور ایران در نشست آتی امنیتی عراق را قطعی نمی‌داند. آقای متکی گفت قرار بود بعد از اجلاس بغداد نشست کشورهای همسایه عراق به منظور تقویت دولت عراق و کمک به ثبات در این کشور برگزار شود و ایران هم‌اکنون در این زمینه در حال رایزنی است. هفته پیش شن مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به مذاکره دو جانبه میان نمایندگان ایران و آمریکا در اجلاس امنیتی عراق امکان چنین گفتگویی را منتفی ندانسته بود. رنگین داد فرسپنتا وزیر امور خارجه افغانستان روز پنج شنبه گفت رئیس جمهوری ایران در آینده نزدیک از افغانستان دیدار خواهد کرد. آقای سپنتا که در ایران به سر می‌برد در دیدار با محمود احمدی نژاد بر اهمیت روابط دو کشور تاکید کرد. محمود احمدی نژاد هم در این دیدار از اهمیت گسترش روابط کشورهای ایران و افغانستان سخن گفت. حامد کارزی رئیس جمهوری افغانستان از همتای ایرانیش دعوت کرده تا از این کشور دیدار کند. پلیس مراکش روز پنج شنبه یک فرد مرتبط با انفجارهای تروریستی کازابلانکا را دستگیر کرد. روز سه شنبه سه بمب‌گذار انتحاری در کازابلانکا خود را منفجر کردند. نفر چهارم قبل از اینکه موفق شود چاشنی انفجار را بکشد توسط پلیس کشته شد. و اداره FBI آمریکا فردی را در ایالت اوهایو یا آمریکا به اتهام همکاری با شبکه تروریستی القاعده دستگیر کرد.
هومن سیسان خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. محکومیت بمب‌گذاری روز پنجشنبه در پارلمان عراق به وسیله رئیس جمهوری آمریکا. بحران فزاینده 20,000 پناهجوی عراقی. گرایش جوانان زیر 25 سال خاورمیانه‌ای به دو قطب غرب گرایی و اسلام. و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا بمب‌گذاری انتحاری روز پنجشنبه در پارلمان عراق را محکوم کرد و گفت آمریکا در کنار عراق خواهد ماند تا ثبات سیاسی و امنیتی در این کشور برقرار شود. مهتاب فرید گزارش می‌دهد. Hearts go out to those who suffered as a result of this bombing. Our message to the Iraqi government is: we stand with you as you take the steps necessary. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید بمب‌گذاری انتحاری که در پارلمان عراق باعث کشته شدن سه عضو پارلمان و زخمی شدن عده زیادی شد را محکوم کرد و گفت ما با اشخاصی که در این اتفاق آسیب دیدند همدردی می‌کنیم و خطاب به دولت عراق گفت ایالات متحده در کنار عراق خواهد ماند
تا ثبات سیاسی و امنیتی در این کشور برقرار شود.
Assembly is a place where people have come to represent the 12 million people who voted in there.
رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد پارلمان عراق محلی است که نمایندگان دور هم جمع می شوند تا 12 میلیون رای دهنده را نمایندگی کنند.
Walk in that building and kill innocent life, and that is the same type of person.
همان اشخاصی که وارد ساختمان پارلمان شدند تا اعضای بیگناه را بکشند، می توانند آمریکاییان بیگناه را هم بکشند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که آمریکا می خواهد دموکراسی جوان عراق را کمک کند تا بتواند این حکومت سر پای خود بر علیه گروه‌های تندرو بایستد.
It's in our interest to help this young democracy be in a position so it can sustain itself and govern itself.
گزارش همکارم مهتاب فرید را شنیدید در مورد محکومیت بمبگذاری پارلمان عراق توسط جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. روزنامه نیویورک تایمز به مناسبت چهارمین سال اشغال عراق در مقاله‌ای تحت عنوان عراق 4 سال بعد می نویسد تا مادامی که نخست وزیر عراق نوری کمال المالکی ارتش عراق را از نیروهای شبه نظامیان و اعضای گروه‌های اعدام تصفیه نکند و درآمدهای ناشی از نفت را عادلانه بین همه گروه‌ها تقسیم نکند و قوانینی که حقوق سیاسی و اقتصادی طبقات متوسط سنی را پایمال می‌کنند را لغو نکند، علارغم افزایش حضور سربازان آمریکایی در عراق، امید به پیروزی بسیار کم خواهد بود.
روزنامه نیویورک تایمز به مناسبت سالروز اشغال عراق در مقاله‌ای تحت عنوان 4 سال بعد به تحلیل و بررسی اوضاع کنونی در عراق پرداخته است و می‌نویسد 4 سال پیش در این هفته نیروهای آمریکایی پیروزمندانه وارد بغداد شدند و عراقی‌ها مجسمه صدام حسین را به زیر کشیدند و این خود نمایانگر یک حرکت سمبولیک نیرومند بود. یک دیکتاتور قاتل سرنگون شد، بغدادی ها بدون ترس به خیابان ها ریختند و سربازان امریکایی مانند کسانی که عراقی ها را آزاد کرده اند استقبال شد. نیویورک تایمز می نویسد 4 سال بعد از اشغال عراق، در حالی که تعداد کشته شدگان عراقی توسط گروه های اعدام و بمب های انتحاری هنوز معلوم نیست و تجربه ناخوشایند زندان ابو غریب و سایر زندان‌های مخفی از یادها نرفته است، هفته گذشته هزاران عراقی در سالروز اشغال کشورشان به خیابان‌ها آمدند و با سوزاندن پرچم‌های آمریکا فریاد مرگ بر آمریکا را سر دادند. نیویورک تایمز می‌افزاید هرچند با افزایش نیروهای نظامی در عراق، پرزیدنت بوش دست به قمار سختی برای برقراری آرامش در پایتخت عراق زده است، اما به نظر می رسد رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بر این گمان است که در این قمار به پیروزی می رسد و دولتی که شیعیان در آن تسلط کامل دارند به نخست وزیری نوری کمال المالکی بدون هیچ فشاری از طرف واشنگتن قدم‌هایی برای تقسیم قدرت و همچنین منابع اقتصادی عراق با سایر گروه‌های سیاسی کشور برخواهد داشت، چیزی که هنوز بعد از 1 سال روی کار آمدن آقای المالکی در مقابل انجام دادن آن مقاومت کرده است. نیویورک تایمز ادامه می‌دهد تا زمانی که آقای المالکی از انجام این اقدامات سر باز زند و نیروهای شبه نظامی و اعضای گروه‌های اعدام را از نیروهای پلیس و ارتش عراق تصفیه نکند و درآمدهای ناشی از نفت را به طور عادلانه در کشور تقسیم نکند و قوانینی که طبقه متوسط سنی عراق را از حقوق سیاسی و اقتصادیشان محروم می کند را از میان بر ندارد، به گفته نیویورک تایمز عراقی های بیشتری و همینطور سربازان امریکایی بیشتری قربانی خواهند شد. نیویورک تایمز ادامه می دهد که حتی طرفداران نخست وزیر عراق مانند آقای خدیم الجبوری که خود بسیاری از دوستان و اقوامش کشته و یا ناپدید شده اند و بسیاری از آشنایان او خانه و کاشانهشان را ترک کرده اند و همچنین با توجه به افزایش قیمتهای اجناس ضروری و تنها داشتن 4 ساعت برق در روز، معتقد است که تغییر رژیم در عراق چیزی به ارمغان نیاورده است. از طرف دیگر سایر طرفداران المالکی نخست وزیر عراق به گفته نیویورک تایمز خطرناک به نظر می رسند. همین هفته گذشته در نجف تظاهرات ضد امریکایی توسط شیعیان طرفدار مقتدی صدر برگزار شد. حزب سیاسی و نیروهای شبه نظامی وابسته به صدر در برسر کار آوردن آقای المالکی نقش مهمی داشتند و مقتدی صدر هنوز یکی از متحدان قدرتمند نخست وزیر عراق به شمار می رود. در پایان نیویورک تایمز نتیجه می گیرد با وجود این مشکلات امکان پیروزی در عراق وجود ندارد و حتی امید چندانی نیز نمانده است.
گزارش همکارم الهه هیکس را شنیدید در مورد مقاله نیویورک تایمز با عنوان عراق 4 سال بعد. دو سازمان بزرگ پناهندگان از اتحادیه اروپا خواستند تا برای مشکل بیش از 20,000 پناهجوی عراقی چاره یابند، زیرا این مسئله تبدیل به یک بحران بزرگ انسانی شده است. به یک گزارش در این مورد توجه کنید. دو سازمان بزرگ پناهندگان روز پنجشنبه به اتحادیه اروپا فشار آوردند تا درهای خود را به روی 20,000 پناهنده عراقی باز کنند تا از فشار بر روی همسایگان کشور بحران زده عراق کم شود. رئیس اروپایی شورای پناهندگان و تبعیدیان گفت اتحادیه اروپا باید نقش بزرگتری در فراهم کردن شرایط بهتر برای 50,000 عراقی که هر ماه از عراق فرار می کنند ایفا کند. آنها همچنین از اتحادیه اروپا خواستند تا به عراق، کشوری که 2 میلیون بی خانمان در آن سرگردانند، کمک کنند. ریچارد ویلیامز گفت ما با اوجگیری یک بحران انسانی روبرو هستیم. اروپا مسئولیت ویژه‌ای در این مورد دارد، زیرا اعضای آن عضو گروه ائتلافی هستند که باعث سقوط دولت صدام شد. ویلیامز اضافه کرد طرح برگرداندن هرچه سریعتر آوارگان عراقی به خانه‌هایشان به شدت تأسف برانگیز است و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا باید آن را تحریم کنند. آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا متحد است تا کشورهای عضو این اتحادیه را وادار کند اقدامات انسانی تری در قبال آوارگان عراقی انجام دهند. اتحادیه اروپا متهم به عملکرد ضعیف در این مورد است، زیرا در سال 2006 تنها 189 پناهجوی عراقی را پذیرفته است. کنفرانسی دو روزه هفته آینده به وسیله کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار خواهد شد و امید می‌رود در این کنفرانس راه حلی برای اسکان 200,000 پناهجوی عراقی در سال جاری پیدا شود. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روزهای 17 و 18 آوریل برگزار می‌شود. همچنین مشکل پناهجویان عراقی در جلسه وزیران کشور و دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته آینده در لوکزامبورگ مطرح خواهد شد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از عربستان سعودی دیدار می‌کند در جمع خبرنگاران در ریاض گفت ایران در مراحل اولیه غنی‌سازی اورانیوم است. با توجه به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، آقای البرادعی باید در روز 24 ماه می ماه آینده میلادی گزارشی را درباره چگونگی برنامه اتمی ایران در اختیار اعضای هیئت حکام این آژانس قرار دهد. در این باره که آیا ایران از مفاد قطعنامه تبعیت کرده و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده است یا نه، پریچهره فرزام گزارشی دارد در این باره.
محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران در مراحل اولیه غنی‌سازی اورانیوم است. آقای البرادعی که در حال دیدار از عربستان سعودی است، روز پنجشنبه در ریاض گفت نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران به این جهت که چگونگی مصرف اورانیوم مورد نظر است، افزایش یافته است. محمد البرادعی گفت ایران هنوز در مراحل اولیه ایجاد مرکز غنی‌سازی اورانیوم است. وی سپس گفت هیچ ترسی خود به خود از جهت غنی‌سازی اورانیوم مطرح نیست، اما نگرانی از اینکه هدف این غنی‌سازی چیست رو به افزایش است. وی گفت ایران تلاش می‌کند که راکتور مرکز نتنز را برای آنکه بتواند 54,000 سانتریفوژ برای غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد آماده کند. محمد البرادعی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت به نظر می رسید که این مسائل را برای کم اهمیت جلوه دادن پیشرفت ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم اظهار می کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران چند روز قبل اعلام کرد که برنامه بحث برانگیز اتمی جمهوری اسلامی به سطح یک برنامه صنعتی رسیده است. اما روسیه که در حال ساختن نخستین مرکز اتمی ایران در بوشهر است، به همراه سایر کشورها در صحت گفته‌های رئیس جمهوری ایران تردید نشان داد. ایران هنوز اعداد و ارقامی که بتواند اظهارات اخیر رئیس جمهوری ایران را صحیح جلوه دهد، ارائه نداده. اظهاراتی در این باره که برنامه اتمی ایران وارد مرحله صنعتی شده است. هنوز روشن نیست که دقیقاً در حال حاضر چند سنتریفوژ در نطنز نصب شده است. ایران میگوید ادامه برنامه اتمی آن کشور تنها به منظور تأمین انرژی است و خواهان برنامه تسلیحات اتمی نیست.
گزارش همکارم پریشهر فرزام را شنیدید در مورد سخنان محمد البرادعی و نگرانیش از هدف غنی‌سازی اورانیوم در ایران. آیت الله هاشمی شاهرودی اخیراً در جلسه شورای قضایی استان کرمان مسائلی را در ارتباط با مردم، قوه قضاییه و عدالت مطرح کرده که عمدتاً دفاع از قوه قضاییه ذات و ماهیت آن است. آقای شاهرودی اعلام کرده از حجم وسیع و عظیم اختلاف‌ها و دعواهای ناشی از عناوین مجرمانه متعدد که در قانون پیش‌بینی شده است، مشکلات زیادی را برای قوه قضاییه ایجاد کرده که بسیاری از این مشکلات ناشی از نقص در قوانین و سیستم‌های اجرایی است. اما نتیجه و حاصل این نقص به قوه قضاییه می‌رسد و مردم تصور می‌کنند تمام مشکلات از ضعف و کمکاری در دستگاه قضایی است. آیت الله شاهرودی با اشاره به اینکه متأسفانه در قوانین فعلی بیش از 1000 عنوان مجرمانه وجود دارد که مجازات آن در بسیاری موارد زندان است، افسود است. با این شرایط قضات باید با توجه به روح قوانین و استفاده از مجازات های جایگزین حبس هرچه بیشتر به سمت کاهش استفاده از مجازات حبس پیش بروند. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر گفتاری دارد درباره سخنان آقای شاهرودی.
سخنان آقای شاهرودی که اغلب گزارشگر واقعیت های تلخ در امر قانونگذاری و اجرایی است، بلافاصله پرسش هایی را ایجاد می کند. آقای شاهرودی بر دو نوع کاستی انگشت می نهد. یکی ضرورت اصلاح قوانین جزایی است که البته برای تأمین آن دو قوه قضاییه و مقننه طبق قانون باید با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین ریاست قوه قضاییه خود یکی از محورهای عمده حل مسئله در این خصوص است و به جای آنکه ضرورتاً موضوع را از زاویه دفاعی با مردم در میان بگذارد و از قوه قضاییه دفاع کند، درست‌تر آنکه با تدوین لوایح قضایی لازم و متناسب با اوضاع احوال موجود کشور و طرح مسئله با نهادهای قانونگذاری مانند مجلس و شورای نگهبان تدابیری بیندیشد برای کاستن از تعداد جرائم و خشونت زدائی و حبس زدائی از انواع مجازات ها. از طرف دیگر آقای شاهرودی در مقام ریاست قوه قضاییه می تواند در برابر نهادهایی که علاوه بر عناوین مجرمانه ای بیش از 1000 عنوان در صددند تا عناوین غیرقانونی را هم بر آن بیفزایند ایستادگی کند. مثلا اتهام مندرآوردی اقدام برای انجام انقلاب مخملی و نرم یا براندازی قانونی، یا اخیراً اقدام برای درهم ریختن انسجام ملی و وحدت. آیا اینها موارد و عناوین جرائمی نیست که اساساً در قوانین کشور وجود ندارد ولی پیاپی مقامات غیر مسئول که حق قانونگذاری ندارند این عناوین را به عناوین مجرمانه اضافه می کنند؟ آیا رئیس قوه قضاییه حال که به ریشه های درد نزدیک می شود به آنچه فراقانونی و از طریق نهادهای غیر صالح انجام می گردد و قوه قضاییه را نهایتاً درگیر آن می کند تا کنون به طور جدی معترض شده اند. از طرفی نظارت بر حسن اجرای قوانین در قوه قضاییه با چه کسانی است؟ آیا مثلا کمیسیون اصل 90 مجلس که خواسته یا ناخواسته اکنون فلج شده یک ناظر نبوده که از کار افتاده است؟ آیا قوه قضاییه در از کار افتادن کمیسیون اصل 90 دخالتی داشته است؟ نگاه کنیم به کارنامه این کمیسیون و واکنش های قوه قضاییه در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی. آیا دادسرای انتظامی قضات می تواند با وجود غلبه روابط بر ضوابط به تکالیف قانونی خود عمل کند و قضات متخلف را مورد مجازات قرار بدهد؟ آیا برای کانون وکلای دادگستری استقلال لازم را به رسمیت می شناسند تا این کانون که قدیمترین نهاد مدنی ایران است برای حل معضلات قضایی کمک رسانی کند؟ آیا تشکل‌های مدنی مرتبط با مسائل زندان‌ها و ضرورت اصلاح قوانین خشونت آمیز و تبعیض آمیز آزادی عمل دارند تا با قوه قضاییه و دیگر نهادهای حکومتی همکاری کنند؟ بسیاری پرسش‌ها را میتوان در ارتباط با سخنان اخیر آقای شاهرودی با ایشان در میان نهاد. کو فرصتی؟ مردم که قادر به رفع این مشکلات نیستند. این مشکلات را قوای حکومتی باید حل و فصل کنند. این آقای شاهرودی و همکاران و یاران ایشان در حکومتند که باید در این لحظات حساس کاری کنند. کارستان.
گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را شنیدید در مورد سخنان جدید آیت الله هاشمی شاهرودی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
جوانان زیر 25 سال امروز در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا میان دو گرایش متضاد غرب‌گرایی و اسلام ماندند. لیلی سعد نگاهی دارد به یافته‌های برخی از تحلیلگران در این باره.
جوانان در شهرهای عمده خاورمیانه و شمال آفریقا از یک سو به دلیل مغازه‌های بزرگ مملو از اشیاء و موسیقی غربی و از سوی دیگر به دلیل فرهنگ اسلامی رایج در این کشورها میان دو گرایش فرهنگی متضاد ماندند. اکثر تحلیلگران میگویند غرب‌گرایی یکی از نتایج تغییرات موجود در جهان است. فاز جوجس، کارشناس خاورمیانه در کالج سارا لورنس در نیویورک در این باره میگوید
Globalization is affecting the fabric of Arab and Muslim societies.
فاجیرجس میگوید جهانی شدن اساس جوامع عرب و مسلمان را تحت تاثیر قرار داده است. وی میافزاید فرهنگ پاپ غرب جاذبه زیادی در میان جوانان این منطقه دارد.
You have tens of thousands of young Arab and Muslim men dressed in western clothes carrying American
کارشناس خاورمیانه کالج سارا لورنس میگوید ده ها هزار نفر از جوانان عرب و مسلمان لباس‌های غربی می‌پوشند، موبایل‌های آمریکایی و اروپایی به دست می‌گیرند و در مورد موسیقی غربی صحبت می‌کنند. از سوی دیگر جهانی شدن گرایش به هویت اسلامی را در میان این جوانان شدت می‌بخشد و آنها در پاسخ به مسئله جهانی شدن که بسیاری از مسلمانان آن را تهدیدی برای هویت خود می‌دانند، بیشتر به اسلام گرایش پیدا می‌کنند. برخی تحلیلگران میگویند اسلامگرایان شامل سه دسته‌اند: اصلاح طلبان، میان روها و تون روها. سامر شهاتا از دانشگاه جورج‌تاون میگوید بسیار جالب است که یک مدرسه مدرن اندیشه های اسلامی از سوی جوانان تحصیل کرده ای اداره می شود که خواهان مداخله بیشتر اجتماعی و سیاسی در امور منطقه‌ای هستند که دولت های آن تا حد زیادی جلوی اصلاحات دموکراتیک را می گیرند.
They talk about things that make sense in the West. But with an Islamic discourse, They talk about social justice.
سامر شهاتا میگوید آنها مطالبات غربی را با گفتمان اسلامی بررسی میکنند. آنها راجع به عدالت اجتماعی، پاسخگویی رهبران و دولت‌ها، شرکت مردم در تصمیم گیری‌ها و اهمیت استقلال صحبت میکنند و اگر ما به جنبش‌های سیاسی در لبنان، مصر، سرزمین‌های فلسطینی و یا مراکش بنگریم، میبینیم که اکثر اعضای آن را قشر جوان این جوامع تشکیل میدهند. بسیاری از تحلیلگران این تفکر جدید را به دلیل وجود تلویزیون‌های ماهواره‌ای و اینترنت می‌دانند که کنترل آن از سوی دولت‌ها مشکل است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که گردش اطلاعات از طریق اینترنت به طور مجانی موجب گرایش بیشتر جوانان در برخی از کشورهای خاورمیانه به غرب می‌شود. بررسی که از سوی منصور معدل، جامعه شناس از دانشگاه میشیگان انجام شده، نمایانگر تغییرات شدید فرهنگی در این مناطق است.
We cannot say that all Islamic countries have a similar political and cultural tendency. But modern values are.
منصور معدل میگوید ما نمیتوانیم بگوییم که تمام کشورهای مسلمان دارای گرایش‌های یکسان فرهنگی و سیاسی اند. اما ارزش‌های مدرن در اکثر این کشورها طرفداران زیادی دارد. در میان جوانان بین 18 تا 25 سال ایرانی و عراقی، هویت ملی از هویت اسلامی با ارزش‌تر است و در عراق تعداد طرفداران جدایی دین از سیاست رو به افزایش است. در مصر، اردن و پاکستان جوانان اکثرا طرفدار اسلام سیاسی اند، اما این مسئله در ایران، عراق و تا حدی در عربستان سعودی صادق نیست و گرایش‌ها بیشتر به سمت ارزش‌های مدرن است. اما بسیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که گردش اطلاعات در سراسر جهان موجب بی‌تفاوتی میلیون‌ها نفر از جوانان خاورمیانه نسبت به سیاست و بی‌توجهی آنها به مسائل اقتصادی می‌شود. بنا به آمار سازمان ملل متحد، در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا بیشترین میزان بیکاری نسبت به سایر جهان مشاهده می‌شود. بنا به برخی آمار، تعداد افراد بیکار در خاورمیانه حدود 25 میلیون نفر است. سامر شهاتا می‌گوید 10 میلیون نفر از این بیکاران را جوانان زیر 21 سال تشکیل می‌دهند.
What that means is it puts tremendous pressure on the economy to be able to provide jobs and adequate employment.
سامر شهاتا میگوید این به آن معناست که جمعیت زیاد جوانان بیکار فشار زیادی بر اقتصاد این کشورها وارد می‌آورد. ایجاد شغل و کار مناسب و حقوق کافی برای این افراد بسیار مشکل است و این تلاش در کشورهای عرب به چشم نمی‌خورد. به عنوان مثال در مصر نرخ بیکاری حدود 20 تا 25 درصد است و این مسئله نتایج ناگوار سیاسی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. فاجورجس میگوید فرهنگ مصرفگرایی در کشورهای فقیر در جهان اسلام به شدت به چشم می‌خورد و پاسخ به افزایش انتظارات مصرف کنندگان در کشورهای فقیر خاورمیانه کار ساده‌ای نیست. فاجرجس میگوید نرخ بالای بیکاری در میان جوانانی که دائما شاهد تبلیغات و نحوه زندگی غربی هستند میتواند به یک بحران سیاسی و اجتماعی منجر شود.
Between 30 and 40% of the Arab population either live in poverty or below the poverty.
استاد کالج سارا لورنس میگوید بین 30 تا 40 درصد عرب یا فقیرند یا زیر خط فقر زندگی می کنند و اگر به افزایش انتظارات مصرف کنندگان و بدی وضعیت اقتصادی در این مناطق توجه کنید می بینید که این کشورها با مشکل جدی مواجهند. فاج روجس می گوید انقلاب ها زمانی رخ می دهد که انتظارات مردم بالاست. گفتنیست که برخی تحلیلگران می گویند گرایش های غربی در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا موقتی است و گرایش های اسلامی در این مناطق بیشتر رواج پیدا خواهد کرد. اما برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند رواج فرهنگ غربی و افزایش انتظاراتی که این امر به دنبال دارد در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باقی خواهد ماند.
گزارش لیلی صدر شنیدی در مورد تمایل جوانان زیر 25 سال خاورمیانه به دو گرایش متضاد اسلام و غرب. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. روز پنجشنبه در پی بمبگذاری انتحاری در پارلمان عراق دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. این بمبگذاری انتحاری در رستوران پارلمان عراق رخ داد و 3 نماینده پارلمان عراق نیز در میان کشته شدگانند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بمبگذاری در پارلمان عراق را محکوم کرد. آقای حسینی با غیر انسانی خواندن این بمبگذاری تاکید کرد این اقدامات نمایندگان مردم عراق ام از شیعه و سنی را مورد هدف قرار داده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بمبگذاری انتحاری در پارلمان عراق را محکوم کرد. آقای بوش گفت این اتفاق به ما یادآوری می‌کند دشمن علاقمند است انسان‌های بیگناه و نماد دموکراسی مورد هدف قرار گیرند. شنوندگان عزیز مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. شب زیبایی